دادی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، هرمگل قادر هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 23 اپریل در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. قربانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان اظهار نمود که برای کمک به حکومت موقت در مورد برگزاری انتخابات قانونی آماده است. او در یک نشست خبری در شهر مینسک پایتخت بلاروس بار دیگر اظهار نمود که استعفای خود را قبول ندارد و هم افزود که به قرغیزستان به سمت رئیس جمهور برگشتنی نیست. باقیف گفت تا زمانی که پارلمان استعفایش را نپذیرفته است او سرور قرغیزستان باقی میماند. او همچنین اقرار کرد که نتوانست این گونه صورت گرفتن اوضاع در کشور را پیشگویی کند. رهبر پیشین قرغیزستان همچنان از آن اظهار نگرانی کرد که دو روز پیش یکی از برادرانش در شهر جلال آباد غیب زده است. رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان در این نشست خبری گفت که رهبران روسیه دمیتری مدودیف و ولادیمیر پوتین سیاست خارجی مستقلانه بیشکک را خوش نداشتند و از جمله مستقر شوی پایگاه نظامی آمریکا آنها را ناراحت کرده بود.
Надо прямо сказать, что руководство России, наличие военной базы Кыргызстан.
Бояд руи рост гуфт ки мақомоти Русия ба будубоши пойгоҳи низоми дар Кыргызстон мувофиқ набуданд ва ин пойгоҳ онҳоро нороҳат карда буд ва ин омил ҳам нақши муайян бозид.
И вот этот фактор тоже сыграл определённую роль.
یادآور میشویم که قربانبیک باقیف با دعوت رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا ورودی شهر مینسک شده است. بر اثر حمله آشوبگران با یک موضع هم مرز با افغانستان، وزیرستان شمالی 7 نظامی پاکستانی کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. در این باره نظامیان والامقامی پاکستان خبر دادند. گفته می شود که این بزرگترین حمله آشوبگران به نظامیان در ماه‌های اخیر است. در همین منطقه در روستای میرعلی همچنین جسد 4 ساکن محلی آشکار گردید که مخالفین حکومت آنها را در همکاری با خدمات کشف ایالات متحده عیبدار می‌کردند. ارتش پاکستان ماهی اخیر در مناطق مرزی چند عملیات ویژه دایر نمود و هم با وجود این دسته های طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف حکومت در وزیرستان شمالی دست از مقاومت نبرداشتند. رهبر مخالفین اوکراین سروزیر پیشین یولیا تیموشنکو اظهار نمود که مقامات محتوای اسناد درباره تمدید بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم را از مردم مخفی نگه می‌دارند. با گفته خانم تیموشنکو برای آشنایی با این اسناد تا روز تصویب در پارلمان یعنی 27 اپریل حتی وکیلان ورخانه رده فرصت نخواهند یافت. در ملاقات با رهبران نمایندگی های کشورهای خارجی در کیف یولیا تیموشنکو همچنین از آغاز تعقیب نمایندگان مخالفین از سوی حکومت اظهار نگرانی کرد و گفت که میخواهد شورای اروپا را درباره مشکلات دموکراتیا در اوکراین بعد از سر قدرت آمدن ویکتور یانوکوویچ در جریان گذارد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در نخستین اجلاس هیئت نوی مجلس ملی محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه برای سومین بار رئیس پلاته بالای پارلمانی تاجیکستان انتخاب گردید. رئیس ولایت سغد قاهر رسول‌زاده و معاون اولی رئیس مجلس ملی و رئیس ولایت بدخشان قادر قاسم معاون رئیس مجلس ملی انتخاب شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در کاری نخستین نشست مجلس ملی سخنرانی کرد. فردا در دوشنبه نشست مشترک هر دو پلاته مجلس عالی تاجیکستان برگزار می شود و در آن امامعلی رحمان پیام سالانه خود را ارائه خواهد نمود. و طبق یک خبر دیگر از تاجیکستان، مقامات ریاست امور داخلی ولایت ختلان می گویند دو عضو گروه پالکونیک ایسیانگر محمود خدایبردیف را که ظرف 12 سال اخیر مورد پایگرد قانون قرار داشتند بازداشت کردند. عبدالرحمن بزمکاف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان با تایید این خبر گفت که افراد بازداشت شده شهروندان تاجیکستانند.
شهروندانی که در قسم نظامی محمود خدایبردیف خدمت می‌کردند دستگیر کرده شدند که و یا با مقصدهای پرغ سفربر شده بودند برای بعضی حالت‌های جنایت صادر کرده. در حقیقت ایسیون سال 96 و 97 که از طرف پالکونیک ایسیونگر محمود خدایبردیف شده گذشتگی بود، اشتراک داشتند، اشتراکی فعال بودند.
عبدالرحمن بوزمکف همچنین گفت که این افراد در حمله به شهر خوجند در سال 1998 دست داشتند و بعد شکست همراه با دیگر جانبداران محمود خدای بردیف در قلمرو ازبکستان پناه بردند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه بار سوم رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شد.
قرمانبیک بوقیف در مینسک گفته است نقشه چون پریزیدنت برگشتن به قرغیزستان را ندارد.
و یونان درخواست کرده است که برای رهایی از بحران قرض بسته کمک های چند میلیارد دلاری را صندوق بین المللی و اتحادیه اروپا فعال کنند. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها ادامه می دهیم. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه برای سومین بار رئیس مجلس ملی مجلس بالایی پارلمان تاجیکستان انتخاب شد. در نخستین اجلاس هیئت نو مجلس ملی که روز جمعه 23 اپریل در شهر دوشنبه با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد، رئیس ولایت سوخت قاهر رسولزاده معاون اول و قادر قاسم رئیس ولایت بدخشان معاون رئیس مجلس ملی انتخاب شدند.
اما چرا بوسا محمد سعید عبیدالله در کرسی رئیس مجلس ملی؟ کدام عامل ها سبب حفظ این مقام شده است و چراهای دیگر؟ همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه در گزارش به بررسی این موضوع پرداخته که پاسخ به این سوال ها را در واکنش احزاب سیاسی و کارشناسان خواهد شنید.
هرچند محمد سعید عبیدالله را به منصب رئیس مجلس ملی وکیلان و اعضای این مجلس انتخاب کردند، اما این انتخاب شخصی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است، میگوید سعیم الدین دوستوف کارشناس مسائل سیاسی. زیرا به تاکید جناب دوستوف وضعیت فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور و تحولات های اخیر در منطقه رئیس جمهور را وادار به چنین تصمیم کرده است.
در تاجیکستان در شرایطی که حکومت تاجیکستان قرار دارد، این یعنی وضع اجتماعی اصلا با حیات مردم رو به کاستگی دارد نه به بهبودی. در قرغیزستان همسایه یکی از پرزیدنت های خودکار از سر حاکمیت کارمندوار برکنار کرده شد. مقابلت شدیدی ازبکستان در تمام فرانت ها بر حکومت تاجیکستان و بر لایه های گیدرو انرژتیکی تاجیکستان موفقانه عملی می شوند و اکنون بعد از انتخابات پارلمانی شورای سال 2010 دیگر معلوم گشت الکترات یا مجموع انتخاب کنندگان که زید این حکومت آواز می دهند در جامعه بیشتر از 25-30% هستند و در چنین شرایط البته پرزیدنت امام علی رحمان نمی تواند از محمد سعید عبیدالله نادیده بگیرد.
اما شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و از حقوقدانهای تاجیک انتخاب سوم باره عبیدالله به کرسی رئیس پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان را موافقه سطح بالا و برخواسته از تقسیمات محل می‌داند.
رئیس مجلس ملی با وجود آن که شخص دوم در نظام حاکمیت است و در حالات استثنایی ریاست جمهوری تاجیکستان را موقتا عوض می کند، ولی همزمان باید شخصی باشد که پرزیدنت تاجیکستان به او اعتماد کلی داشته باشد. از این نقطه نظر نیز با در نظر داشته محل تولد محمد سعید عبیدالله و نگاه داشتن وحدت منطقه کلاب ولایت ختلان، محمد سعید عبیدالله باید رئیس مجلس ملی میشد.
این ادعاها را جمعهبای سنگینوف رئیس فراکسی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در پارلمان رد میکند و میگوید انتخاب محمد سعید عبیدالله به کرسی مجلس ملی محصول اراده سیاسی وکیلان پلاته بالایی میباشد.
این اراده سیاسی اعضای مجلس ملی است و این چیز رو ما با خوشی قبول میکنیم و امید داریم که این بعد هم همکاری خیلی زیاد چی دو سطح پارلمان تاجیکستان ادامه مییابد.
این در حالی است که محمد سید عبیدالله عضو حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با رهبری پرزیدنت رحمون است و تا آخر سال گذشته نیز وی سمت معاون رئیس حزب را بر دوش داشت. امامعلی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان که در کار هیئت نوی مجلس ملی شرکت داشت، فعالیت 5 ساله مجلس سابق با رهبری محمد سید عبیدالله را پرثمر دانست. بدین ترتیب هیئت نوی مجلس ملی رئیس ولایت سوخ قاهر رسول زاده را معاون اول و قادر قاسم رئیس ولایت بدخشان را معاون رئیس مجلس ملی انتخاب کرد. همچنین محمدشا ایلالوف رئیس اکادمی علوم تاجیکستان، ریاست کمیته تامینات کنستیتوسیونی حقوق بشر، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت مطلوب خان دولت و با مقام رئیس کمیته اقتصاد و کمیونیکاسیا، عبیدالله قربانوف رئیس دانشگاه طبی با کمیته علم معارف فرهنگ و سیاست اجتماعی، دولتشا گلمحمد مدوف رئیس شهر تورسونزاده برای ریاست کمیته مسائل اگراری، شغل اهالی و اکولوژی و منعم علیمو به سمت رئیس کمیته روابط با پالاته پایانی پارلمان انتخاب گردیدند. اما سیدالله خیرالله رئیس کمیسیه نظارت دستور مجلس ملی انتخاب شد. جناب خیرالله که مدت 10 سال اخیر کرسی رئیس مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان را در اختیار داشت، برای خدمت های شایانش با فرمان رئیس جمهور با عضویت مجلس ملی پذیرفته شده است. مجلس ملی دارای 33 کرسی است که از آن 25 نفر طریق انتخابات وکیلان مجلس های محلی انتخاب شده، 8 نفر دیگر با فرمان های رئیس جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدند. بر اساس قانون پرزیدنت سابق تاجیکستان نیز عضو دائمی مجلس ملی محسوب می شود. قهار محکموف نخستین پرزیدنت تاجیکستان از این حق خیش استفاده کرده و همکنون بر علاوه دو دوره قبلی در دوره نوبتی نیز حضور دارد و مسئولیت افتتاح نخستین اجلاس هیئت نو مجلس ملی بر عهده او گذاشته شده بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش احزاب سیاسی و کارشناسان به انتخاب مجدد محمد سید عبیدالله به مقام رئیس مجلس ملی پالاته پارلمانی تاجیکستان.
شاید شنوندگان زیرک ما حرمگل بپرسند که محمد سید عبیدالله کیست و چی سابقه یا گذشته دارد. شما در این باره معلومات دارید؟
بله نور محمد، تو اندازه معلومات دارم. وی در سال 1952 در دیهه کیروفی ناحیه فرخور به دنیا آمده است. در سال 1974 دانشگاه پلی‌تکنیکی خارکوف را ختم کرده، سال 1985 از مکتب عالی حزب توشکند فارغ شده است. سال‌های 1988-1990 رئیس اداره آماری ولایت کلاه و سپس در سال 1990-92 معاون رئیس کمیته اجرایی ولایت کلوب بوده است.
بله حرمگل، آقای عبیدالله در سال 1992 به دوشنبه آمد و من هم یاد دارم و معاون نخست وزیر تاجیکستان تعیین شد. وی سال 1996 زیر فشار نیروهای شورشی استعفا داد و خود همان سال شهرداری دوشنبه پایتخت تعیین شد. از سال 2000 به این جانب، یعنی از زمانی که در تاجیکستان پارلمانی دارای دو مجلس تشکیل شد، تا حال بدون تنفس اگر بگویم هم اشتباه نمیکنیم، رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان میباشد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. روز جمعه قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان به روزنامه‌نگاران گفت وی در مقام ریاست جمهوری به کشورش بر نمی گردد. ولی باقیف اصرار داشت که وی هنوز رئیس جمهوری قانونی قرغیزستان است. وی به روزنامه‌نگاران گفت که نامه نوشته و امضا کرده خود را در باره استعفایش اعتراف نمی کند. این نامه را هفته گذشته باقیف به حکومت موقت کشورش فکس کرده بود.
در نشستی خبری که در مینسک پایتخت بلاروس باقیف دایر نمود، گفت وی به کرسی ریاست جمهوری دل بستگی ندارد، ولی میخواهد به مردم کشورش کمک کند و اعتراف کرد که نامه را به دست خودش نوشته است، ولی گفت باقیف هنوز رئیس جمهور است.
بله باقیف روز دوشنبه 17 اپریل بنا به دعوت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از قزاقستان وارد مینسک شد. مطبوعات آسیای مرکزی نامه قرمانبیک باقیف را درباره استعفایش به نشر رساندند، ولی تا آن وقت، یعنی انشای این نامه چند روز تظاهرات اعتراضی برگزار و در جریان آن دستکم 85 نفر کشته شدند.
دقیقاً حکومت موقتی که فعلاً تحت رهبری روز اوتومبوی و فعالیت دارد گفته است وقتی که با میونجیگری محافل بین المللی در باره خروج قرمانبیگ باقیف توافق به دست آمد و از مقام خود استعفا داد. اکنون باقیف میگوید نامه استعفای و اعتبار پیدا نکرده است، زیر حکومت موقت وعده خود را در باره حفظ اعضای خانواده و خویشاوندان وی اجرا نکرده است.
Я не признаю свою отставку. Потому что та сторона не выполнила свои условия.
Ман истефои худро эътироф намекунам, зеро ҷониби дигар шартҳои истефоро иҷро намекунад. Вале ин ба он маъно нест ки ман истефои худро қабул надорам ва пагоҳ чун раиси ҷумҳур ба Қирғизистон бармегардам. На, ман ҳоло мехоҳам бори дигар барои ҳама рӯшан кунам. Ман пофишорӣ надорам ки чун президент мехоҳам ба Қирғизистон баргардам.
Хочу на этом поставить точку. Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Курманбек Бокиев дар нишасти матбуоти шаҳри Минск ба рӯзноманигорон гуфт, вай интизор набуд ки дар Кыргызстон тазоҳурати эътирози баргузор ва боиси барканории вай аз мақомаш мешавад. Вай гуфт, ҳеҷ нишонае аз вазъи инқилоби мушоҳида намешуд. Мо ба тазоҳурот одат карда будем. Мухолифон зуд-зуд тазоҳурот созмон медоданд. من در نامه استعفای خود نوشتم که 7 اپریل دولت در قرقیزستان سرنگون شد.
در نشست خبری روز جمعه در مینسک باقیف هم تلاش داشت برای بالا رفتن نرخ ها و ارزش بعضی خدمات در کشورش روسیه را متهم کند.
بله، هرمگل باقیف گفت که تصمیم وی درباره تمدید حضور پایگاه نظامی آمریکا در پایگاه هوایی منس قرقیزستان به روسیه به اصطلاح خوش نآمد. و گفته باقیف آنانی که به وی نزدیکند حالا در جلال آباد تعقیب و تحقیر می شوند، گرچه قول داده بودند که به خویشاوندان وی فشار نمی آورند.
می دونیم نور محمد، بعضی خبرگزاری ها می گویند که از روز چهارشنبه به این سو، یعنی از 21 اپریل، احمد برادری قربانبیگ باقیف غیب زده است.
اما می دونید بنا به گزارش های رسیده از قرقیزستان، بسیار از مردم از این خبر انتقاد کردند و گفتند که نیروهای با پخش این خبر می خواهند اعتبار حکومت موقت را پایین ببرند.
نقطه دیگر این است که حالا مقامات حکومت موقت استثنا نمی‌دانند که ممکن است در آینده بخواهند تا قرمانبیگ باقیف به قرقیزستان استرداد شود و برای کشتارهای 7 اپریل جواب گوید.
و حالا یک نکته دیگر، در میان مردم بعضی درخواست ها نیز به گوش می رسد. مردم تقاضا می کنند که و یعنی قرمانبیگ باقیف برای بسیار زنی به دادگاه کشانده شود.
او یکی باقیف با زنی دوم و دو کودکی که داشت است و فرار کرده است، درست است؟
بله، همان زنی که به قول از مردم مخفی بود و از وی یک پسر و یک دختری خردسال دارد. اصلا باقیف به طور رسمی با تاتیانا باقیف ازدواج کرده است و وی گهگاه در چشم مردم چون خانم رئیس جمهور در پهلوی وی پیدا می شد، البته در لحظه های رسمی. از تاتیانا باقیف دو پسر دارد، مرات و مکسیم، ولی محل اقامت تاتیانا و همین دو پسرش حالا معلوم نیست.
می دونید از نشست مطبوعاتی روز جمعه باقیف با یک خلاصه دیگر می توان رسید.
چه خلاصه؟
وی در باره برنامه های آینده خود اصلا چیزی به زبان نآورد.
درست می گوید هرمگل، ولی در یادتان باشد وی در مصاحبه هفته گذشته خود با رشین مگزین گفته بود که وی به زندگی در یکی از کشورهای مستقل همسود برتری می دهد.
شاید همین بلاروس رو در نظر دارد؟
شاید، ولی درباره کار آیندهش گفت که دوست دارد تا با کارهای تولیداتی مشغول شود، از قبیل درست کردن بازیچه های کودکانه.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. جورج پاپاندریو نخست وزیر یونان درخواست کرده است که قرض چند میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را برای نجات یونان از بحران قرض فعال کنند. و در یک سخنرانی تلویزیونی خود روز جمعه گفت که یونان به فعال ساختن قرض 60 میلیارد دلاری در مرحله کنونی نیاز دارد.
بحران قرض یونان و 16 کشور عضو اتحادیه اروپا را که در قلمرو پولی یگانه اروپا قرار دارند نگران کرده است. آنها هراس دارند که چنین وضع می تواند حتی به اقتصاد این کشورها تاثیر منفی رساند. در این باره گزارش داریم از همکارمون سید قاسمی قیانپور.
گیورگی پاپاندریو سروزیر یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواست که در صورت بد شدن اوضاع اقتصادی در کشور مکانیزم کمک مالی به یونان را به راه بیندازند. این درخواست به دنبال مذاکرات مقامات یونان با هیئت‌های کشورهای منطقه یورو، منصبداران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در رابطه با جزئیات بسته قرض به خاطر نجات یونان از بحران مالی صدا داد. این مذاکرات در آفینا برگزار شد. ماهی اپریل سال روان وزیران مالیه 16 کشور منطقه یورو به سازش رسیدند که در صورت ضرورت یونان به این کشور به مبلغ 3 میلیارد یورو کمک عاجل ایراد نمایند. صندوق بین المللی پول هم وعده داد که برای این کشور 10 میلیارد یورو جدا خواهد کرد. مبلغ قرض یونان الحال به 300 میلیارد یورو رسیده است. مقامات کشور میگویند که امسال آنها برای پرداخت قرضها دست کم به 56 میلیارد یورو نیاز خواهند داشت. طی 24 ساعتی اخیر روشن شد که حکومت یونان با بسته قرض شدیداً ضرورت دارد. روز پنجشنبه آژانس آمار اتحادیه اروپا یوراستات کسر بودجه یونان را مطابق با 13.6% حساب کرد. از این پیش کسر بودجه این کشور 12.9% گفته میشد که از معیار برای 16 کشور وارد به منطقه یورو مقرر شده 4 برابر بیشتر است. با دنبال این خدمات سرمایه گذاری مودی که سطح خطر برای سرمایه گذارها را معین می کند، ارزیابی خودم در برابر یونان را یک نکته پایین برد. از نگاه مودی، یونان برای پرداخت قرض سرمایه گذارها که اکنون وامهای این کشور را خریداری می کنند، عاجزتر شده است. کارشناسان امور نوی یوراستات و تصمیم نوی خدمات مودی را چون ضربه های نو به اقتصاد یونان ارزیابی میکنند. رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک استروسکان هم شام دیروز در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن از وضع یونان اظهار نگرانی کرد.
It's clear that the Greek situation is a very serious one and we're very much concerned.
روشن است که وضع یونان خیلی جدی است و ما خیلی هم نگرانیم. این مسئله بسا جدی برای اعتدال مکرو اقتصادی یونان و نه فقط یونان است.
با گفته جناب استروسکان، خبرهای نو در رابطه با وضع اقتصادی یونان شاید بر روند خریداری وام‌های این کشور هم تأثیر منفی گذارد. در همین حال روزهای اخیر بر اثر بدتر شدن وضع مالیوی یونان قرب یورو در برابر دلار پایین تر رفت. در بازار نیویورک قیمت یک یورو تا به سطح $1.32 پایین شد که پسترین شروع از ماه می سال 2009 محسوب می شود. دوام روز قرب یورو کمی به اصطلاح جان گرفت و اما از مرز $1.33 عبور نکرده است.
درخواست نخست وزیر یونان درباره در اختیار یونان گذاشتن قرض اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه همون رجوع میکنیم به نوشته خوانندگان سامانه رادیوی آزادی و بدین منظور همکارمان مسئول سامانه رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت رو به استودیو دعوت کردیم. رحمت کریم، مثل این که امروز خوانندگان ما بیشتر درباره انتخاب بار دیگر یا سه باره
محمد سعید عبیدلویف،
بله، با رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان پاسخ نوشتن، اونا چی میگن؟
بله، اولین خواننده ما نوشته است با کار شروع کردن و کی رئیس مجلس نو انتخاب شدن، چون عنوان مطلبی نخستین ما همین بود که رئیس نوی مجلس با کار شروع کرد و مجلس نوی ملی با کار شروع کرد. منویسد با کار شروع کردن رئیس مجلس و مجلس نو تنها برای همان نفران ضرور است که کرسی را در پارلمان صاحبی میکنند و از کاری آنها خلق یادی با کاری آنها نکار دارد و نه از کارشون خبردار میشود. محمد از تاجیکستان منویسد دوستان عزیز حلال بودا با این محمد سعید عبیدالله. دلیر در پاسخ این از همدانی منویسد برادر چی حلالش بودا، چی کار کرده است که حلالش بودا میگوی؟ تنها با 5000 سومونی اکسیا خرید است. دلوار از کلوب بنویسد یک بار به تاشکند و الماتو و اشقاباد و مسکو بیروید، بعد عبیدالله را تعریف کنید. من هر سال از پشت کارو برم میبرایم، یگان دیگرگونی در تاجیکستان در شهر دوشنبه احساس نمیشود. در 3 ماه یک بار اشقاباد را نمیشناسی. اگر بعد 3 ماه منظورش با اشقاباد و الماتو بیروی اشقاباد را نمیشناسی، ولی در دوشنبه پیشروی نیست. خواننده دیگری که نامش را ذکر نکرده است باز می‌نویسد دوشنبه نه سیمای شهری زمانوی را دارد و نه بویش را. دلشاد صابیروف از اوکراین می‌نویسد برادر پیش از آن که در پاسخ به این پیش از آن که دولت را تنقید میکنی اول در خودت سوال ده که تو با دولت چی کار کرده ای، نه اینکه دولت برای تو چی کرده است. جمشید از دوشنبه می‌نویسد و بایدلف در حقیقت چهره ارزنده تا جای من اطلاع دارم فرزندانش بسیار بچه های با آداب و با فرهنگ بلند هستند، بسیار شخصی سختگیر، اونقدر به خوش آمدگویی و تملق‌کاری هوس ندارد. نویسنده دیگری که باز هم نامش را ذکر نکرده است می‌نویسد چی غیر عبیدالله در تاجیکستان کسی دیگر نیست که باری سوم رئیس مجلس انتخاب می‌شود. دلیر از باز هم از همدانی در پاسخ می‌گوید من در پشت کار و بار و روزگذرانیم و به شهرهای دیگر می‌روم که باز هم در نسبت آنها تاجیکستان پیشروی دیده می‌شود، در تاجیکستان پیشروی نیست. حاجی از دوشنبه می‌نویسد اگر همین محمد سعید عبیدالله نباشد دوشنبه کیها به قشلاق تبدیل می‌یافت. همون رئیس مجلس ملی هم وزن دارد و خوب هست که بعضی وزیران و کبیران از او مهرسند.
تشکر شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما واکنش یا نوشته های خوانندگان رادیوی آزادی رو میشنیدید که همکاری ما مسئول سامانه رادیوی آزادی رحمت کریم دولت به شما معرفی میکرد. و اگر شما هم فکر و اندیشه های دارید، البته در آینده درباره هر موضوع می توانید به سامانه رادیوی آزادی نویسید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org. بعد از یک ترانه برنامه من را ادامه می دهیم، با ما باشید. تشکر احمد کریم.
تشکر از
چشمان من خانه و خانه
شنوندگان گرامی یادآور می شویم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم حرمگلی قادر بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
سیمای هفته. این هفته ولادیمیر اولیانوف که با نام لینین مشهور است 140 ساله شد.
وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان تایید کرده است که برق تاجیک به 3 شرکت یا کارخانه مستقل تقسیم خواهد شد.
و تاجیکستان و روسیه درباره استرداد دو عضو حزب التحریر از روسیه به تاجیکستان به توافق رسیدند. برنامه را با گزارش ویژه با نام چهره هفته ادامه می دهیم. این هفته در اکثر کشورهای پیشینی شوروی 140 زاد روزی داهی کمونیستان ولادیمیر لینین یا اولیانوف تجلیل شد. طبق یک نظرسنجی مرکز تحقیقاتی افکار عمومی روسیه 31% ساکنان این کشور مطمئنند که لینین در یادها باقی خواهد ماند.
اما اکثران برانان که بعد از 50 سال دیگر از لینین را فقط مورخان به یاد خواهند آورد. و اما در تاجیکستان آیا هنوز هم ایده های لینین به اصطلاح زنده و جاویدان؟ چرا امروز مردم از زمان شوروی با حسرت یاد می آورند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش است که همکاری ما سید قاسم قیامپور از سلسله سیمای هفته آماده کرده است.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
لینین با بالای زره پوش برگشت. مجسمه داهی زحمتکشان جهان در میدان نزد وگزلی فنلاندیای سانکت پیتربورگ دوباره قامت افراخت. شب 1 اپریل سال 2009 افراد نامعلوم این مجسمه را ترکانیده بودند. تعمیر مجسمه یک سال ادامه کرد و در عرفه 140 سالگرد از زادروزی ولادیمیر لینین در جای پیشترش مستقر شد و کمونیست های این شهر که زمان گهواره انقلاب نام برده می شد پایه هیکل را گلباران کردند.
Сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
و اما کمونیست های پایتخت تاجیکستان چند سال باز از امکان گلگذاری در پایه مجسمه لینین محرومند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید که آنها باری اخیر 3 سال پیش در پایه مجسمه لینین در باغ مرکزی شهر گلچنبر گذاشته بودند. زمان شوروی مجسمه و نیم پیکره های لینین را سری هر قدم وا خوردن ممکن بود، در خیابان و گلگشت ها و صحن مکتب و مؤسسه های دولتی. فقط در خیابان به نام لینین شهر دوشنبه حداقل در 4 جای، در نزد دانشگاه به نام لینین، در گلگشت اکادمی غلام، در میدان به نام لینین و در باغ به نام لینین مجسمه های داهی زحمتکشان جهان قامت افراخته بودند. و اما با سقوط شوروی این مجسمه و نیم پیکره ها به تدریج برداشته شدند. بزرگترین پیکره لینین در میدان مرکزی شهر دوشنبه سال 1991 تقریبا 2 هفته بعد از اعلان استقلال تاجیکستان به زمین افکنده شد. یگانه امید کمونیست های تاجیک با باقی ماندن مجسمه در باغ مرکزی بود که از نادرترین مجسمه های لینین در شوروی سابق محسوب می شد.
3 سال پیش هیکل امون که در سال 1925 به مناسبت یک سالگی تأسیس یافتن جمهوری مختار تاجیکستان استالین از سنت پترگورگ تهیه کرده او را اینجا انتقال داده نصب کرده بودند در پارک لینین، ولی پارک رودکی شده است. هیکل 3 سال در تحویل خانه وزارت فرهنگ خواب است. نه او را تجدید کرده، ریکانستروکسی کرده، نه او را تعمیر کرده، نه او را مانده. 3 سال استاده. یکان هیکل در شهر نمانده است که ما رفته گل گذاریم.
عین حال در تاجیکستان مجسمه های لینین انگوش شمارن. با گفته شادی شبدالوف این مجسمه ها در چند شهرک و مرکزی ناحیه ها بر اثر پای فشاری کمونیست های محلی باقی ماندند. از جمله یکی از بزرگترین در روسیه مرکزی مجسمه های لینین در شهر خوجند تا هنوز پابرجاست. ضمناً با گفته طنزنویس تاجیک نورالله عبدالله درباره مجسمه لینین در شهر خوجند روایت موجود است که بیشتر به لطیفه شباهت دارد.
همون لینینی کلانی که در خوجند ساخته بودند خیلی هیکلی با حشمت کلان. در همون طرفی که وای دستش از دراز میکرد هفتانه زنانه بود. بود وای دستش همون طرف دراز بود. بعد وای دستش گرفته وای با کپکه موندن و این خیلی پایان کردند. و یک کپکه دیگر در سرش، کپکه سرش را فراموش کردند که دیرند.
برخی از کارشناسان و سیاستمداران بر کندن مجسمه ها را پیامد ناگزیر سقوط ایدئولوژی لنینی در کشورهای پساشوروی از جمله در تاجیکستان می خوانند. از نگاه آنها بعد از شکست اتحاد شوروی در اکثر این کشورها به تاریخ ملت و اقوام بومی رو آوردند و با جای مجسمه های پیشوایان حزب کمونیست و رهبران دولت شوروی پیکره های قهرمانان ملی و سیاستمداران و ادیبان و دانشمندان خودی را گذاشتند. سیاستمدار تاجیک حیدرشاه اکبروف میگوید که یادگار از لینین نه مجسمه و پیکره های حالا سرنگون شده بلکه دولتی بود که او بنیادش را گذاشته بود و تاریخ این دولت را به گفته همصحبت ما با دو مرحله میتوان تقسیم کرد. مرحله اولی بعد از انقلاب که کمبودی های زیاد، تلفات زیاد، بی‌عدالتی های زیاد، کشتارهای زیاد و معرفت زدایی زیاد داشت. مرحله که سنت ها و ارزش های ملی تقریبا از بین برده شدند. و ما مرحله دوم از سالهای 70 تا سالهای 90 مرحله نموی بعضی آزادی ها و پیشرفت های اقتصادی بود و اتحاد شوروی به کشورهای ابرقدرتی عالم تبدیل گردید. مهمتر از همه در آن مرحله در جامعه پدیده از عدالت اجتماعی ظهور کرده بود و محض به همین خاطر به گفته حیدرشاه اکبروف مردم تا حال از آن دوره به نیکی یاد می آورند.
البته آرزو عمل میکنند که یعنی او بهتر بود از این جامعه که امروز زندگی میکنند. یک عدالت اجتماعی وجود داشت، یک نظم نظامی وجود داشت، یک نظارت وجود داشت که فرض کنیم که از بالای این کم و کمودیایی که در جامعه هستند وقت نظارت میکردند. ولی امروز که پریشانی زیاد هست در تقریبا در تمام کشورهای شوروی و بین با این جمهورهای سابق شوروی که رابطه های کنده شدن و مردم پریشان شدن، البته مردم یاد میکنم از این زمان شوروی، یعنی که از نظم نظامی او.
حیدرشاه اکبروف می افزاید که به خاطر همان عدالت اجتماعی هنوز هم در تاجیکستان یک تعداد مردم جانبداری ایدئولوژی کمونیستی هستند. در همین حال شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان با عقیده معمول که به حزب لینین فقط موی سفیدان شاملند کاملا راضی نیست و میگوید که سالهای اخیر به حزب اساسا جوانان شامل می شوند. و اما با وجود این با گفته کارشناسان نسل نورسی تاجیکستان از جمله آنهایی که بعد از دریافت استقلال به دنیا آمدند در باره لینین قریب چیزی نمی دانند. و اما آیا نام لینین واقعا هم تنها برای نسل میانه سال و کهنسال آشنا است؟ از چند رهگذری خیابانهای شهر دوشنبه سوال کردیم که درباره لینین آنها چی می دانند؟
من با لینین همچون یک شخصیتی که توانسته بود یک زمان جامعه جهان را تسخیر کند، توانسته بود که یک فرماسی این اروپا یک زوره، توانسته بود که ساخت زندگی میلیون ها آدمان را به کلی تغییر دهد. خوب یا بد اینش بحث علیحده است، احترام قائلم، اما یقین است واضح است که او را همچون یک نفری آنتی اسلامی میشناسم، چون دین افیونی خلق است. این همون عباره معروفی لینین است.
لینین یکی از پیشوایان بلشویک ها بود، عقیده های مارکسیستی داشت. در مکتب میونه همین رو خونده بودم که او حرکت بلشویک ها رو تاسیس داده بود. مثلا شعارهای او تا امروز باقی مانده اند: خونید خونید و باز خونید.
در مکتب ها کم گذشته که اون کتاب تاریخ صنف 6 بود 7 بود یک کم معلومات آورده شده بود در بارش.
من در باره لینین ها قمه دانم که لینین برادر راهنمون میگفتن، اما قمه پایدانم یکمون چی معلومات ندارم.
ضمناً طبق یک نظرسنجی مرکزی تحقیق افکار عمومی روسیه، 31% از ساکنان این کشور مطمئنند که لینین در یادها باقی خواهد ماند. و ما اکثران بر این عقیدند که بعد از 50 سال دیگر از لینین فقط مورخان یاد خواهند آورد. 24% اظهار نمودند که غایه های این سیاستمدار را دیگر رهبران حزب کمونیست نادرست تطبیق کردند. باید گفت که بیشتری مردم امروز نام لنین و زمان شوروی را با دیوارهای آهنین در مرز، تعقیب دیگراندیشی، سنزور شدید، شخص پرستی به سابقه رهبران اول، مالهای بی صفت، جنگ سرد و حیران نشوید لطیفه های نمکین آن سالها پیوند می‌دهند. ایام شوروی لنین همراه با مارکس و انگلس از قهرمانان لطیفه های مردمی بودند و اما از آشکارا گفتنی آنها حذر می شد، زیرا این لطیفه گویی می توانست پیامد نامطلوب در پی داشته باشد. از سوی دیگر به گفته هنرمند نورالله عبدالله، آن سالها بازیدن نقش لنین در صحنه برای آرتیست تئاتر افتخار گوش ناشنید و بزرگترین جایزه بود. هرچند همه آنهایی که نقش داهی را آفریدند جایزه ها و عنوان های والا هم گرفتند. در تئاتری به نام لاهوتی اجرای نقش داهی کمونیستان بر دوش آرتیست خلقی اتحاد شوروی اصلی برهانوف بود. نورالله عبدالله با یادی از آن ایام میگوید:
وقتی که استاد برهانوف باری اول گریم کردند، دیمه چند وقت برده در مسکو تعلیم دادن، بعد آورده وقتی که باری اول گریم کردن از روی نقل خودی استاد برهانوف جایشان زند، گفتن که با همون گریم دلشان نشدن که گریم از رویشان گیرن، همون گریم که شب خواب رفتن، سحر در آینه نگاه کرده احوال لنین دیدن در کاربوتی و در کلام احوال است، خودشان نقل میکردن. در خاطر من هست وقتی که استاد محمد ظهیر باری اول در نقش لنین برآمدن، همین خیلی یک نمایشنامه کاروانی بخت داشتیم، با صحنه برآمدند و سخنی اولینش سلام ای آفتاب گفتن و بعد متن فراموش کردند و همین خیلی همون لنین بر این شخص شده ماندند در صحنه مثل راست.
در همین حال در جامعه عقیده نیز معمول است که کندن و با پرتوگاه ها افکندن مجسمه و نیمپیکره های زمان شوروی کوتاه‌اندیشی بود و حالا هم برای جمع آوردن و تجمع آنها در یک باغ و یا پارک مخصوص دیر نشده است. به هر صورت این مجسمه ها تجسمگر یک پاره از تاریخ کشورند و نسل آینده این موضع را پارک زمان شوروی نام خواهد برد و یا پارک زمان استبداد وقت نشان می دهد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، مجله خبری شام 23 اپریل را ادامه میدیم از رادیوی آزادی. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان امکان به 3 کارخانه مستقل تقسیم شدن شرکت برق تاجیک را در نشست خبری تایید کرد و گفت که در این باره منتظر قرار حکومت است. پولاد محی‌الدینوف، معاون اولی وزیر انرژی و صنعت، در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفت که پس از به پایان رساندن ماموریت گروه کارشناسان ورزیده بانک جهانی، 10 شرکت اروپایی و آمریکایی وارد تاجیکستان خواهند شد.
آنها در مزایده برای تحریزی برنامه فنی اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه راغون شرکت میکنند. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان که در این نشست مطبوعاتی که ساعت قبل به پایان رسید شرکت داشت و حالا در استودیو با ماست. خب آقای ذوالفقار، ویژگی همین نشست وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در چی بود؟
ویژگی های این نشست در آن بود که در همین شب روز یک گروهی کارشناسان بانک جهانی وارد نیروگاه راغان شدند برای بررسی ساختمان یا کارهای برقرار کنی در همین نیروگاه. پولاد محی‌الدینوف، معاون وزیر، در این نشست مطبوعاتی گفت که این گروه کارهای ساختمانی در راغان خوب ارزیابی کردند و به دنبال این گروه در روزهای نزدیک یک مذاکره اعلان میشه و 10 شرکت خارجی از اروپای غربی و امریکا وارد راغون میشوند و در اونجا یک مزایده برگزار میگرده برای طرحریزی طرحی فنی و اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه راغون و 6 شرکت بزرگ برای طرحریزی برنامه فنی و اقتصادی مبارزه میبرند. در این مزایده 4 شرکت دیگر درباره طرحریزی برنامه زیست محیطی تثبیتی نیروگاه روغان که بعد طلب کشورهای پایانوب انجام میشود و تاجیکستان هم راضی شده بود با این اکسپرتیز. بعد از این مزایده دو شرکت برنده میشه، اونا این برنامه را تعریف میکنند و بعد بانک جهانی کنسورسیوم تشکیل کرده برای ساختمان نیروگاه روغان سرمایه های خارجی را جلب میکنه.
خب وزارت درباره هدف های ماموریت این گروه کاری بانک جهانی که شما گفتید چی اطلاعی نداد؟ زیرا که چند روز اخیر این وزارت با استناد به درخواست حکومت از دادن اطلاع درباره این گروه خودداری کرده بود.
معاون وزیر صنایع و انرژی تاجیکستان گفت که این گروه از 9 نفر کارشناسان صرف بانک جهانی هستند که متخصص های ورزیده هستند و اینا تنها کارهای ساختمانی را در نیروگاه روغان بررسی کردند و بعد از بررسی این اینا میروند به نیروگاه نارک، به خاطر اینکه همه درغاد یا پلاتین روغان هم به همون اصول و شیوه های ساخته میشود که نیروگاه نارک ساخته شده بود.
و خب یکی از پیرون ویژگی این نشست وزارت صنایع درباره تجزیه شرکت برق تاجیک بود. وزارت مثلا با چی نظر یا اینکه با چی دلیل به تجزیه شرکت برق تاجیک پرداخته است؟
این پیشنهاد از سوی بانک آسیای رشد است. پیشنهاد درباره به سه اداره یا به سه کارخانه مستقل تقسیم کردن شرکت برق تاجیک و وزارت انرژی. من این سوال دادم، وزارت انرژی گفت که ما این پیشنهاد پذیرفتیم و در این باره ما به حکومت تاجیکستان مراجعه کردیم که اگر حکومت تاجیکستان لازم دونه اجازت بده ما همه کارخانه را به سه کارخانه مستقل تقسیم میکنیم، ولی گفت که این کارخانه ها خصوصی نخواهند شد بلکه دولتی باید بشوند. حالانکه پیشنهادی که بانک آسیای رشد کرده است در اونجا گفته شده است که این سه کارخانه مستقل و باید خصوصی باشند.
تشکر ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در استودیوی ما قرار داشت که از نشست وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان به همزمان آید به ضرورت تجزیه شرکت برق تاجیک با ما صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
بنا به درخواست جانب تاجیکستان مقامات انتظامی روسیه دو ساکن ولایت سعودی تاجیکستان را در قلمرو خود بازداشت کرده اند. رئیس پلیس ولایت سعود گفته است این دو نفر برای عضویت در سازمان غیر قانونی حزب التحریر جستجو می شدند.
با گفته این منبع حالا این دو نفر به تاجیکستان استرداد نشدند، ولی درباره استرداد با جانب روسیه توافق به دست آمده است. در این باره گزارش داریم از همکارمون معصومی محمد رجب از خوجند.
با درخواست مقامات کارهای داخلی سوخت پلیس روسیه دو ساکن شمال تاجیکستان را به گمان فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کرده است. رئوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی سوخت نام این نفران را آشکار نکرد، ولی گفت آنها از مدت ها پیش مورد جستجو قرار داشتند و افزود
نامه اکسترادیسی هست ولی حالا فصلش روزهای نزدیک باید بررسی شود و جمهوری تاجیکستان آورده می شود.
جنرال میلیسا یوسوپوف افسود در حال حاضر با مقامات زیدخل روسیه سری مسئله بازگردانی 41 نفر ساکنی ولایت سوغد با این اتهام گفتشونی دارند. به گفته مقامات انتظامی سوغد این نفران عضو حرکت اسلامی ازبکستان می باشند که سالهای پیش جنایت صادر کرده از تاجیکستان فرار کرده اند یا از روسیه به اعضای حرکت مذکور یاری پولی و مالی می رسانند. سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان گروه حرکت اسلامی ازبکستان از جانب نیروهای مخالفین تاجیک در منطقه رشت بر ضد حکومت می جنگید. در سال 1996 گروه مخالفین ازبکی پناه برده در تاجیکستان با رهبری طاهر یولداشف ساکن منطقه نمنگان حرکت اسلامی ازبکستان را تأسیس دادند و گروه خرد از مخالفین سابق تاجیک عمدتاً از منطقه اسفرانیز به آن پیوستند. بعد از صلح تاجیکان گروه حرکت اسلامی ازبکستان به نشان مخالفت از این اقدام از تاجیکستان و افغانستان بدر رفت و از آخرین عملیات گستردهش این بود که زمستان سالهای 1999-2000 از خاک تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان خواست به قلمرو ازبکستان راهی گذر بیابد. بعدن پیوستن گروه حرکت اسلامی ازبکستان با سازمان تروریستی القاعده و جنگنده های طالبان در افغانستان باعث گشت دولت های منطقه آسیای مرکزی و جهان آن را در قطار سازمان های تروریستی شامل کنند. در همین حال مسئولین اداره کارهای داخلی سعود میگویند که فعالیت گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه شمالی تاجیکستان عمدتاً در اسفره تحت سروری انور قیوموف ساکن همین محل اساساً از سال 1997 میلادی شروع شده است. کارشناس نعمت الله میرسعید میگوید در حال حاضر گروه های خرد این حرکت توانمندی مقابلت و رویارویی با دولت های آسیای مرکزی را ندارند، چون که دولت های منطقه نیرومند و تجربه دیده شدند و در مرز با افغانستان نیروهای کافی گرد آورده شده است. و افزود
اونها در بعضی محل ها بعضن پیدا میشوند و عمل های زورآوری تشکیل میکنند. این خوف ندارد، لیکن اونها همیشه یادرس میکنند که اونها وجود دارند، اونها هستند و اون وقتی که بسر سامانی سر میشود اونها به طرف خودشان مردم جلب کرده میتوانند، مردمی که از حاکمیت ناراضی است.
دولت تاجیکستان حرکت اسلامی ازبکستان را یکی از نیروهای خطرآور برای ثبات و صلح کشور و پایداری خود می‌نامد و ضد اعضای آن با شدیدترین شیوه مبارزه می‌برد. در همین حال مقامات کارهای داخلی سعود میگویند با تأثیر چاره‌بینی و عملیات‌هایی که سال گذشته علیه اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در خوجند و اسفره داشتند و کاهش فعالیت این حرکت تندرو در شمال تاجیکستان دست یافتند. بنابر معلومات این منبع در سال گذشته 2009 16 نفر ساکن سغد با این عیب موردی بازداشت قرار گرفته، 4 نفر به حبس یک عمر محکوم شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
توافقات جانب تاجیکستان و روسیه درباره استرداد دو شهروند تاجیکستان که گفته می شود عضو یک سازمان غیر قانونی می باشند.
یک سازمان بین المللی امریکایی به خوانندگان سینفای ابتدایی دو مکتب تحصیلات عمومی وادی رشت و دو مکتب نوراباد به مقدار $10,000 کمک بشر دوستانه رسانیده است.
کمک ها اصلا از اشیای تعلیمی و بازیچه ها برای کودکان یا نورسان عبارت بوده است. محمود شادی خبرنگار آزادی در مراسم تقدیم این کمک ها شرکت داشت و این گزارش را به ما فرستاد.
یک سازمان بین المللی امریکایی که سمکه سمرانی نام داشته است 400 جعبه هدیه را برای محصلین دو مکتب نوحیه رشت و نوراباد توزیع داده است. در داخل این جعبه ها هر چیزی برای کودکان لازم است، از واسطه های خانش سر کرده تا صابون و دندان شویک، بازیچه های هر رنگه و ده ها چیز دیگر دیده می شود. جسیم دفت نماینده این سازمان میگوید این کمک ها از جانب کودکان امریکایی و همسالان تاجیک خود روانه کرده شده است و گفت از این یاری ها در قدم اول آن محصلین برخوردار شدند که از اویله های کم بیزوات بوده و در حیات شاید باره هم تحفه نگرفته باشند.
دیتی کتوری موجود بود چی چیت بیدنی ای موجود بود اتی پدارک بود خروشی موی زنایم شتو دیتی زدیس کتوری موجود بود و جیزن موجود بود نی پالو چیلی پدارکی.
این کمک ها در همکاری با جمعیت هلال احمر تاجیکستان برشت آورده شدند که ویتالی شمایف رهبری برنامه های کار با جوانان و اختیاریان در جمعیت هلال احمر میگوید هر یک جعبه $25 ارزش داشته و حجم یاریه که برشت آورده شده است $10,000 را تشکیل می‌دهد. و ای گفت بر علاوه گرفتن هدیه های کودکان امریکایی، محصلین مکاتب رشت از روی چند نمودی بازی ها با هم سبقت میکنند و هدف از آن دوست داشتن ورزش، دور بودن از پدیده های چون تماکو کشی، شراب نوشی و نشه‌مندی بوده است.
کودکان دیگه نشه‌مند نشوند، عرق‌خور نشوند، بو یگون کاری بی‌معنی نکنند.
و همین است که اکثری والدین که تای دو روز اخیر هنر فرزندان خود را در این بازی ها تماشا میکردند از این کمک های خانواده های امریکایی استقبال و اظهار قناعتمندی نمودند. سعد الله حاجی یک ساکن دهه پاجه میگوید از بسیار جهت این هدیه ها با کودکان آنها خرسندی و شادی می آورد و ای گفت نه همه می توانست در یک وقت برای فرزندش این مقدار هدیه خریداری کند.
من از غالب برآمدنشون بسیار خرسندی میکنند و همین تحفه که در همین همش یک تحفه در هر یک قطعه مونده شده است با هو بسیار خوش میآید چون که اونها منا تئوری میبینند.
و هم زروبیدین سیراجوف مسئول جمعیت هلال احمر در ناحیه رشت میگوید هر چند این جمعیت یک چند برنامه ای را در بستگی با کودکان راه اندازی کرده است، اما این برای اولین بار است که این سازمان به محصلین مکاتب ابتدایی رشت کمک میکند.
این برای بیدار کردن حس انسان دوستی در قلب جوانان و مکتبچگان و با کارهای ورزشی جلب کردن آنها بود.
و در حالی که محصلین مکاتب رشت از کمک های این سازمان آمریکایی برخوردار میشوند، نماینده آن جسیم دفت میگوید همساله این سازمان با دستگیری آیله های آمریکایی و کودکان بیش از 100 کشور جهان یاری بشر دوستانه میرساند که سال 2010 این کمک ها در حجم 8 میلیون جعبه را تشکیل میداد است و ارزش آن برابر به 200 میلیون دلار میباشد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کمک به خوانندگان مکتب های میانه ناحیه های نوراباد و رشت که 10,000 دلار را تشکیل می دهد.
و حالا شورای ورزش رادیوی آزادی نظر الله لطیف درباره شرکت مشتان های جوان تاجیک در سبقت جهانی در باکو و بازی های دور نوبتی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین جوانان که 25 اپریل در پایتخت آذربایجان شهری باکو شروع می شود شرکت خواهند کرد. به اطلاع علی محمد میرزایف، معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، در سبقت جهانی شرف ورزش کشور را مشتزنهای جوان اوراز افضل شویف در وزن تا 54 کیلو، نادر محمدیف در وزن تا 81 کیلو، و مهراجیدین کریموف در وزن بیش از 91 کیلو حمایه خواهند کرد. آقای میرزایف میگوید مشتزنهای جوان تاجیک به این مسابقه تحت رهبری مربی ورزیده عبدالرشید محمدجانوف طول دو هفته در جمهوری قزاقستان خوب آمادگی دیدند. وی میگوید مسابقه باکو برای ورزشکاران تاجیک یک نوع امتحان است پیش از بازیهای آسیایی.
حاضر آمادگی به بازی های آسیاگی که در ماه اکتبر 2010 در چین برگزار میگردد، اساسی ورزشکاران ما حال آمادگی به همین مسابقه مهمی که در آسیا برگزار میگردد تیاری دیده ایستادن و نورستان ما به نخستین بازی های ورزشی نورستان در سنگاپور تیاری دیده ایستادن.
و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، روزهای استراحت بازی های دوری چهارمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. 24 اپریل استقلال دوشنبه با خوجند خوجند و ЦСКА پامیر دوشنبه با ریگر تدز تورسونزاده قوه می آزمایند. دو بازی دیگری دوری چهارم روز یکشنبه 25 اپریل برگزار می شود. روشن کلوب با وخش خورغان تپا و انرژتیک دوشنبه با پرواز باباجان غفوروف بازی خواهند کرد. در همین حال دسته ریگر تدز که در همه سه بازی غالب آمده است در جدول مسابقه با 9 امتیاز پیش صف می باشد. مدعیان دیگری عنوان قهرمانی دسته های استقلال دوشنبه و وخش قرغان تپا 6 امتیازی به دست آوردند. وخش 3 بازی ولی استقلال 1 بازی کمتر انجام داده است. از روی تناسب بهتری توپ ها استقلال در جای دویم و وخش در جای سیوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان نظرالله لطیف از شهر دوشنبه، ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم حرمگل قادر در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشم انداز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگو نخواندم، ماست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من
رادیوی